أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیروز عرض کردم تعریف تعادل و تراجیح این است: تعارض الروایتین علی وجه لا یمکن الجمع بینهما عرفا. این یه تعریف که این تعریف مشهور در میان بزرگان هم هست، یا تعارض دلیلین بحیث یعلم بکذب احدهما. که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه همینجور تعریف فرمودن. عرض کردم که قاعده در تعارض عقل میگه تساقط، برای اینکه دو تا دلیل با هم معارضه شده، علم اجمالی به کسب احد ما داریم، هر دو از حجیت میفته، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت. لذا قاعده اقتضا میکنه این که اگر دو تا دلیل با هم تعارض کردن تساقط، هیچ کدوم حجت نیست. لذا یه چیزی مشهور شده و بعضی از بزرگان هم فتوا روش دادن، مثل مرحوم میرزای بزرگ، مرحوم امیرزا حبیب الله رشدی، شاگردای نمره اول شیخ انصاری، یا در تمهید القواعد مرحوم شهید دوم، گفتن در تعارض دلیلین حتی روایتین، گفتن الجمع و مهما امکن اولا مرد ترح. و نمیدونیم مرادشون چیه که الجمع مهما امکن اولا من الطرح با این قاعده که عرض کردم جور نمیاد، برای اینکه دو تا روایت متعارض هر دو هیچ کدوم حجت نیست، هر دو ساقط. پس الجمع مهما امکن اولا من الطرح یعنی چی؟ اگر کسی بگد الجمع مهما امکن اولا من التر ای عرفن، حرف خوبیه، اما با تمهید القواعد و با حرف میرزا حبیب الله رشدی و با حرف میرزای بزرگ جور نمیاد، برای خاطر اینکه اینا قبلن گفتن اگر عام و خاص باشد، چون عرف و فقط جمع بین هر دو بکنه این تعارض اصلا نیست. اما علی کل حال ممکنه کسی بگه مراد الجمع مهما امکن اولا من التر عرفن، اگر عرف وفق جمع بین دلیلین بکند تعارض نیست. و من احتمال قوی میدم که مراد از این شاگردای شیخ که خیلی مقام بالا هم دارن، هم میرزای بزرگ هم عبدالحی الله رشدی، انصافاً خیلی ملان خیلی بالا دیگه، شاید مهمتر از این دو تمهید القواعد مرحوم شهید دوم. لذا این الجمع مهما امکن اولا من الطرح، باید اگه میشود تعویل کنیم، اگر نمیشود دیگه همینجور روایت رو طرد میکنیم، قول این بزرگان رو هم بگیم طردش بکنیم، بگیم نه درست نیست. و اگر مرادشون عرفن نباشه، عقلن باشه، دیگه بدتر میشه. برای اینکه هر دلیلی که معارض داشته باشه از نظر عقلی قابل جمعه. شما نمیتونید دوتا دلیل پیدا کنید که عقلن عقل نتونه جمع بین این دوتا دلیل بکنه. هر روایتی هر دلیلی خیلی هم آسونه برای عقل، قدر متیقن گیری میکنه، وقتی قدر متیقن گیری کرد جمع بین دلیلین میشه. ولی بعیده مثل مرحوم شهید یا مرحوم میرزای بزرگ مرادش این باشه که الجمع مهما امکن اولا من التر عقلن. خب ایراد بهشون وارده که آقا اصلا عقل در این جاها نباید کار بکنه، عرف باید کار بکنه. و دو تا دلیل اکرم العلماء لا تکرم العلماء، جمع عقل ما جمع میکنه به قدر متیقن. خب جمع بکنه حجت یا نه؟ نه. یعنی دو تا روایت متعارض ضدین داشته باشیم، ما خودمون با عقلمون قدر متیقن گیری کنیم. این رو میرزای بزرگ آیا راضی است که بگه در جمع مهما امکن اولا منتر؟ مسلم نه. لذا نمیدونیم مراد این الجمع مهما امکن اولا منتر یعنی چه؟ اما این رو میدونیم که دیروز صحبت کردم و مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در دو سه صفحه صحبت میکنند و این است که اگر جمع دلالی باشد عرفن تعارض نیست، نظیر باب عام خاص. اصلا تعارضی نیست تا ما بگیم آیا ترجیح، آیا تعویل، آیا ساز توقف، یا اظهر و ظاهر، ظاهر و نصب، ظاهر و اظهر، یه قدری بالاتر قضیه حکومت، قضیه ورود، اینا همه همه تعارض و روایتین اصلا نیم. و مرحوم آخون یه کلی گفتن بسیار حرف خوبیه، البته مصادیق هم تعیین کردن، اما این فرمایش مرحوم آخون خیلی چیز خوبیه. میفرمایند که جمع عرفی، توفیق عرفی، اگر عرف و فقط جمع بین دلیلین بکند تعارضی تو کار نیست. اون وقت که میخوان مثال بزنند، خب مثال به همین عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و اظهر و اظهر و نص و به اینها حکومت و ورود و تخصیص و تخصص و به اینا مثال بزنم. تو زم توفیق و عرفی رو میارم، معلوم میشه که بعض اوقات توفیق و عرفی هست هیچ کدوم اینا نیم. مرحوم آخوند اگر مطالعه کرده باشید مثال میزنن به احکام اولیه و احکام ثانویه. مثل این که صل صلاة الجمعه یوم الجمعه، اما قاعده حرج، قاعده عسر، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قاعده لا ضرر، این قواعد ثانویه. یعنی این قواعد ثانویه با قواعد اولیه با هم می جنگه. تقدمش یعنی از باب عام و خاص نیست، از باب ظاهر و اظهر نیست، از باب حکومت و ورود نیست. پس چیه؟ العرف و بفق جمع بین دلیلین بکنه، عنوان ثانوی رو مقدم بده بر عنوان اولی. حالا من حرف مرحوم آخونده رو نقل کنم، خوب نقل کردم یا نه؟ لذا مرحوم آخوند توفیق عرفی را پهلوی عام و خاص میذارن، پهلوی حکومت و ورود میذارن، پهلوی اظهر و ظاهر میزنن. میفرمان که گاهی عرف بفق جمع بین دلیلین بکنه، مثل یک کدام عام یک کدام خاص، خاص را مقدم بر عام میذاره، یک کدام حاکمه یک کدام محکوم، اون نزاع دلیلی که نظارت داره مقدم میندازه. گاهی وروده، دو تا دلیل اومده، یه دلیل موضوع دلیل دیگر رو برده، جمع بین دلیلین میکنه به ورود. بعض اوقات هم توفیق عرفی. در این فصل این توفیق عرفی رو مصداق براش تعیین نمیکنن، تو فصل بعدی مصداق تعیین میکنن، میفرماید احکام اولیه و احکام ثانویه. میفرماید همه احکام اولیه با احکام ثانویه، وقتی احکام ثانویه رو بسنجیم با احکام اولیه میشه توفیق عرفی. العرف و وفق جمع بین دلیلین بکنه و اون حکم ثانوی رو مقدم بندازه بر حکم اولی. بعدم ببینید توجه کنید، بعدم میفرمایند که این تو برای خاطر اینه که اگر حکم اولی رو ما بخوایم مقدم بندازیم لازم میاد لغو در جعلی، برای اینکه دیگه جایی برای حکم ثانوی پیدا نمی‌کنیم. اگر احکام اولی یه حجت باشه دیگه خواه ناخواه مطلقا حجت باشه، نوبت به احکام ثانویه مثل قاعده لا ضرر و قاعده حرج و امثال اینها دیگه جای اونی. لذا عرف و فقط جمع بین دلیلین بکنه، قواعد ثانویه رو مقدم بده بر قواعد اولیه تا جا برش بمونه. وقتی اینجور میشه نماز جمعه مثلا واجب است مطلقا، مگر اینکه حرجی در کار باشه. یه فرمایش مرحوم آخونده، ایرادی که مرحوم آخون هست این است که توفیق عرفی یه چیز خوبیه، ما خیلی جاها تو فقهمون توفیق عرفی داریم نه عقلی. یعنی فقیه با بررسی ها که میکنه میتونه جمع بین دلیلین بکنه، در حالی که نه عام و خاصه، نه مطلق و مقیده، نه حاکم و محکومه، نه ورود و مرودان علیه. اما قدرت جمع بین دلیلین میتونه بکنه، عقلا نه عرفا، یعنی با اجتهاد عرفی. یعنی فقیه ما این توفیق عرفی را زیاد داریم، چنانچه حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم گفتن اصلا ما یه قاعده کلی میتونیم درست بکنیم، حرف مرحوم آخوند رو بگیریم و بگیم که این عام و خاص و مطلق و مقید و وارد و مورود و حاکم و محکوم همه اینا توفیق عرفیه. حرف خوبی. ایشون با یه توسطی میگفتن همونه ملقوت. یه فرز ایشون برسه این همونه ملقوت، یعنی چه؟ میگفتن یه ملقوتی بوده دست تو کسه میکرده هرچی میخواسته در میمده. این توفیق عرفی هم اونجوره، گاهی حاکم و محکومه، گاهی وارد و مورده، گاهی عام و خاصه. خب این حرفا همه خوبه، اما بالاخره مرحوم آخون این چیزی که درست کردن به نام توفیق و عرفی باید یه مصداق داشته باشه که این مصداق جاهای دیگه نره. خوبه ما عام و خاصه بگیم توفیق و عرفی، همجور هم ها خوبه ما حاکم و محکوم رو بگیم توفیق و عرفی، خیلی خوبه وارد و مورود را بگیم توفیق و عرفی. توفیق و عرفی هم هست، العرف و وفق جمع بین دلیلین بکنه به حاکم محکوم به حمل عام برخواست. اما اگه میخواییم اصطلاح در مقابل عام و خاص درست بکنیم که مرحوم آخون میخوان درست بکنند، باید بعض اوقات توفیق و عرفی باشه و اون اصطلاحات مرحوم شیخ نباشه. لذا مرحوم آخون مقید بوده یه مثال پیدا کند، مثالشو به احکام اولیه و ثانویه زده، در حالی که احکام اولیه و ثانویه تقدمش از باب حکومته. دلیل میگه که نماز بخون، روزه بگیر، قاعده لا ضرر میگه مگر این که برات ضرر داشته باشه روزه نگیر. و بینش آمنی من بچه، گاهی ضرر هست مربوط به نماز نی، گاهی نماز ضرر نداره، گاهی هم جمع میشه مثل ماه مبارک رمضان برای بچه 9 ساله خب نمیتونه روزه بگیره، باید مواظب هم باشید روزه هم نگیره و نه قضا داره نه کفاره. یه جا باید پیدا کنیم. خب حالا که پیدا کردیم میسنجیم، اقم صلات را با لا ضرر و لا زیان، ببینیم لا ضرر نظارت داره بر احکام. لذا لا ضرر معناش این است که احکام شرعیه واجبه یا حرامه به شرط این که مضر نباشه. عام و خاص نمیتونیم بگیم، چون عام من بچه گاهی ضرره احکام نی، گاهی احکام ضرر نی، گاهی هم ضرر هم احکام. لذا عام من بچه، عام من بچه تعارض میکنه، تساقط میکنه. اما در اینجا چون که لا ضرر حکومت دارد بر اون احکام اولیه، حاکم مقدم محکومه، ولو اینکه عامل من بچه باشه. لذا حالا چرا مرحوم آخوند نتونستن اینجا حکومت درست بکنن نمیدونم، در حالی که خیلی واضحه حکومت داره. اگر یک کسی بگه که ما میگیم این ادله ثانویه همه عقلیه و هیچ کدام شرعی نی، قاعده ضرر و قاعده حرج و این قواعد ثانویه همه اینا عقلیه، یعنی عقل ما هم، عقل دقیق فلسفی نه، عقل عقلایی، عقل ما هم میگه معنا نداره شعار مقدس به دختر 9 ساله که روزه برات ضرر داره بگه روزه بگیر بلا مریشی، معنا نداره. یه کسی بگه قواعد ثانویه همش عقلیست، خب همش عقلی شد چی میشه؟ میشه ورود. ورود کدوم بود؟ یه دلیل بیاد دلیل دیگری را سالبه به انتبا موضوع بکنه. قاعده لا ضرر میاد روزه را از این بچه دختر میگیره، میشه ورود. عام و خاص نیست، هیچ جا عام و خاص نیست. بین ادله اولیه و ادله ثانویه همیشه عامنه من بچه، یعنی مثلا مثل همین قاعده حرج و قاعده ضرر که مثال میزنم، اینا گاهی ضرر هست، قاعده لا ضرر جاریه مربوط به نماز نیست، گاهی هم نماز روزه است اما ضرری نیست، اون دلیل سلده، دلیل صوم. گاهی تعارض میکنه مثل روزه گرفتن برای بچه 9 ساله، یا مثل نماز خوندن ایستاده برای آدمای شعل پیر که حالا تازه خیلی پیدا شده، خب میشه تعارض. آمنه به بعد تعارض کرده. اگر حکومتی نباشه، ورودی نباشه، تعارض تساقطه. اما در ادله ثانویه لسان هست، روایت داریم، روایت لا ضرر ولا ضرار، مرحوم آخون یه قاعده درست کردن که انشاءالله بعد ما صحبت میکنیم درباره، یا قاعده عسر و حرج قرآن روایت. لذا این توفیق و عرفی که ایشون میگن برمیگرده به حکومت. اگر کسی بگد عقلیه هیچی، امضای عقله، میشه ورود. معنای ورود همین است که عقل ما بیاد یه دلیل را سالبه به انتبا موضوع کنه، میشه ورود. اگر یادتون باشه حرف استاد بزرگوار ما آیه بروجردی، ایشون میفرمودن ادله عقلیه را اگه بیر زندش در لفظ زبوندار میشه، پس بنابراین ورود نه، همه جا حکومت. چه عرض من باشد چه فرمایش آیه بروجردی باشد، فرمایش مرحوم آخون درست نیست. لذا شماها بگردید ببینید این توفیق عرفی یه دفعه توفیق عرفی همون مهمونه مولا قطبه که حضرت امام میگن خیلی خوب، ما به تخصیص میگیم توفیق عرفی، به مطلق مقید میگیم توفیق عرفی، به حاکم به محکوم میگیم توفیق عرفی، برای اینکه العرف و باب فقط جمع بین دلیلین بکنه. اما یه جا پیدا کنیم توفیق عرفی اما نه تخصیص باشه، نه ورود باشه، نه حکومت باشه، که مرحوم آخون میخوان این کارا بکنه و میگن جمع بین دو دلیل، هیچ کدوم اینا نیست، العرف و فقط جمع بین دلیلین بکنه، که به مرحوم آخون میگیم آقا العرف و فقط جمع بین دلیلین، این درسته اما مثل آقا حکومته، برای اینکه هر دو لسان داره. اگر هم گفتید عقلیه، هر دو وروده، برای اینکه اون ادله لازرر وارده بر ادله اولیه است. اگر هم حرف آقای بروجردی باشه، باز بلا اینکه امر عقلیش، باز حکومت نظارت دلیل بر دلیل دیگه. لذا تقاضا دارم ازتون یه فکر بکنید ببینید یه جا پیدا کنیم توفیق عرفی که هیچ کدومی اصطلاحات ها نباشه. بله این رو گفتم، خیلی جاها ما دیدیم، شاید شماها هم دیده باشید، شاید نه مسلم دیدید، که مثلا صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه جمع بین روایات میکنه، بعدم اسم میاره، میفرمایند که این دوتا روایت جمعش اینه عرفن، العرف و فقط جمع بین دلیلین بکنه، این توفیق عرفی. احترام صاحب جواهرم نگاه بداریم، از مرحوم آخوندم نی، مرحوم صاحب جواهر این توفیق عرفی رو تو جواهر خیلی داره. یه دفعه اون حرف صاحب جواهر خیلی خوب، اما یه دفعه مرحوم آخون میخوان در مقابل عام و خاص توفیق و عرفی درست کنن و مثال بزنن، مثالش نتونزین پیدا کنیم، ببینید شما میتونید مثالش پیدا بکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.